하는 줄 알고 있어.
이해야, 엄마.
226 رو توی فایلی که سیو کردم شما میتونید ببینید. اینایی که دیر میان و سوال که میپرسه، من سوال 223 هستم. 226 رو وقتی میپرسی بعد ببینی دیگه. خدا وکیلی. خب نه بابا دیشتر، ما تازه اومدیم جلو تا اینم گفتیم اومدیم 226. پس خب دوباره گفتنش هم زمان میبره. خوشگلم. دوباره من که بگم زمان میبره، کلاس زمان میبره. بعد این که من الان 5 روزه دارم کیفری میگم زبان میبره، بعد خسته میشم زمان میبره. زمان فقط برای شما نیست، منم زمان لازم دارم. اینجوری نیست که. بعدش هم اگر چیز شد، کسایی که وقت ندارن کلاسو ببینن و اینا، نگران نباشن، ما یک کلید در اختیار شما قرار میدیم. آخرتا برای هر دوتا جزوه پاسخنامه کلید سواله رو در قالب یه فایل پی دی اف براتون میذاریم تو کروف. اینم از این. بادو بینم اینجا رو نگاه کن. من رأی اصراری میخوام بگم. رأی اصراری درسته یا نه؟ برم باز دوباره جدول. خب نحوه صدور رای اصراری دارم میبرمش وسط، یه قونش میکنم. رأی اصراری زمانی صادر میشه که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور باشه. پس مثلا با مثال میگیم پرونده در دادگاه کیفری 1 تبریز شعبه 1 تبریز صادر میگردد. فرض بکنید که پرونده در دادگاه کیفری 1 شعبه 1 تبریز صادر میشه. شما میدونید آرایی که آرا هم از اینکه محکومیت باشه یا برات قابل تعدیل نظره، قابل اعتراض. با اعتراض اشخاص که حق اعتراض دارن، حالا شاکی محکوم الله یا اون یارو دادستان، با اعتراض پرونده در دیو 1 از شعب دیوان ته می گردد. تا اینجا اوکیه، حواستو جمع کن. دیوان، این شعبه دیوان، شعبه دیوان اگر موافق باشد آن را تایید می کند. و اگر ببرم توی جای دیگه، اینجا ابرام میکنه چیکار میکنه؟ بلش کنم اینجا. شعبه دیوان اگر موافق باشد آن را تایید کند، در صورتی که عقیده بر نقض داشته باشد آن را به شعبه هم عرض ارجاع میدهد. خب دیوان یا اون رو تایید میکنه یا نصب میکنه میفرسته شعبه هم ارز. خب حالا چی کار میکنه؟ دادگاه هم ارز کیفری یکه، مثلا شعبه دو تبریز هم ارزشه. دادگاه شعبه یکی، دادگاه کیفری شعبه تبریز مبادرت به صدور رأی می نماید. سوال اینه، اینی که این رأی صادر میکنه آیا مجددا قابل اعتراض؟ بله، رأی این دادگاه مجددا قابل اعتراض است به جون مادرم. خب اینو میگه، فکر میکنه سوال اینو میگه. حالا تا اینجا بیاین، میگه رأی صادره این چلو کرد شده. عذیتم نکن، من به اندازه کافی بدبختی دارم. تو درست فایسا ای باز حرکت میکنم. دارم فهمیدش کنم. میگه رأی صادر از شعبه همعرض در دادگاه کیفری یک پس از ارجاع دیوان عالی کشور چه وضعیتی پیدا میکند؟ این حالت میگه رأی صادر از شعبه همعرض در دادگاه کیفری یک پس از ارجاع دیوان عالی کشور چه؟ این حالت میگه این رأی دادگاه همعرض شومده، این رأی مجدداً قابل اعتراض است. خب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور چرا؟ حالا بیایم ماده شو نگاه کن. در شرایط نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند بر مفاد، یعنی دادگاه همعرض میتواند بر مفاد رأی قبلی اصرار کند، چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود، یعنی مجدداً قابل اعتراض و فرجام. شما این رو بدونید، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور. پس اگر دادگاه کیفری یک شعبه دو هم عرض میشه دیگه، خب ما شعبه دو تبریز این هم عرضه، رأی که صادر میکنه مجدداً قابل اعتراض. این سوال اینو از ما ادامهش میدیم، ما مجدداً قابل اعتراض، مثلا بنویسیم فرجام که درست بشه، مجدداً قابل فرجام. پس یک بار شعبه یک کیفری یک شعبه یک تبریز رأی صادر کرد، رفت یکی از شعب دیوان، دیوان اگر موافق بود که اون رو تایید میکرد، اگر نه مخالف بود اون رو نقض میکرد، ارجاع میداد به شعبه همعرض. همعرض کیفری یک شعبه یک مثلا میشه کیفری یک شعبه دو یا شعبه سه شعبه چهار، همون کیفری یک تبریز. خب دادگاه کیفری شعبه دو تبریز رأی صادر میکنه دیگه، رسیدگی میکنه، رأی صادر میکنه. آقا این رأی مجددا قابل فرجام؟ بله است. خب باز دوباره با اعتراض پرونده میره کجا؟ با اعتراض پرونده میره دیوان عالی کشور. پس این سوالمون رو جواب دادیم، بقیهش هم فکر میکنم تو سوالهای بعدی. پس ما فهمیدیم رأی صادر از شعبه هم از در دادگاهی که پس از ارجاع دیوان عالی کشور چه وضعیتی پیدا میکند، قابل اعتراض در دیوان عالی کشوره، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور. پس از ارجاع دیوان عالی کشور یه بار هم ارجاع از طرف اون یکیه که بهتون میگم اونجا دیگه قطعی میشه. خب با اعتراض پرونده در یکی از شعب دیوان مطرح میکرد. حالا باز ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میگیم دیوان اگر با نظر دادگاه هم عرض موافق باشد آن را ابرام میکند، اما اگر مخالف باشد، اگر دیوان مخالف رأی دادگاه هم عرض باشد حق نقض رأی را ندارد. اینجا داشت. در صورت که عقیده بر نقض داشته باشد آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع میداد دیگه، درسته؟ بار اول که رفته بود، اما دیگه بار دوم حق نقض رأی را نداره. پرونده در هیئت عمومی اصراری کیفری مطرح میشه. خیلی مهمه، حواستو جمع کن. پرونده در هیئت عمومی اصراری کیفری تفش. خب هیئت عمومی اگر با نظر دادگاه هم عرض موافق باشد آن را تایید میکند. این یه بس. هیئت عمومی اگر با نظر شعبه دیوان موافق باشد، گفتیم دیوان نظرش چی بود؟ دیوان مخالف رأی هم عرض بود، عقیده بر نقض داشت اما حق نقض رو نداشت. پرونده میرفت هیئت عمومی اصراری کیفری. هیئت عمومی اگر با نظر دادگاه هم عرض موافق بود که اون رو تایید میکرد، اما اگر با نظر شعبه دیوان موافق بود که نقضش بر نقض بود، چه اتفاق میافتاد؟ حالا میام تا اینجا رو بررسی میکنم. در صورتی که نقض در صورت نقض هست در غیر موارد هم مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود، پس مجددا قابل فرجام رأی دادگاه هم است. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد آن را ابرام. دیوان پس پرونده دوباره فرجام خواهی میخوره، میره دیوان عالی کشور، دیوان تایید باشه ابرام میکنه. اینجا را میگه که اگر دیوان از رأی شعبه هم از موافق باشه اون رو ابرام میکنه، اگر مخالف باشه حق نقض رأی رو نداشت. اینجا میگه در غیر این صورت، یعنی مخالفت، پرونده در هیئت عمومی شعبه کیفری مطرح میشه. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده همون احمد تایید کنه آن را ابرام میشود، و در صورتی که نظر شعبه کشور را دیوان عالی کشور تایید کند، خود هیئت عمومی حکم صادر نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع میشود. پس آن را تایید میکند. نه، اگر موافق باشد آن را نقض و پرونده به شعبه هم عرض، یعنی مثلا دادگاه سوم، دادگاه کیفری یک شعبه سه تبریز ارسال میشه. درسته؟ حالا یه حالتی هم وجود داره که هیئت عمومی تحقیقات رو ناقص میدونه. اینجا اگر هیئت عمومی نه با نظر این موافقه نه با نظر این موافقه، معتقده که اصلا تحقیقات کامل نیست. چای بخورم. شما میگم اینجا نوشت در صورت هیئت عمومی پرونده رو، وا چقدر مهمه، عمرن اگه میدونستی. ببین، در صورتی که هیئت عمومی پرونده رو به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند، با ذکر موارد نقص پرونده رو به شعبه دیوان عالی کشور اعاده میکند. خب نداند، حالا اگر تحقیقات ناقص بداند، با ذکر علت پرونده رو به شعبه نمیفرسته مستقیما دادگاه کیفری شعبه دو تبریزا، پرونده رو با ذکر علت به شعبه دیوان عالی کشور میفرستد، ارسال میکند و اون شعبه گفته مطابق این عمل میکنه. شما بهش دقت نکردید، شعبه مطابق قسمت دوم بند ب 496 و این شعبه رأی صادره را نقض می کند. شعبه اینجا رأی رو ببینید دوستان، اینجا خود هیئت عمومی اصراری کیفری اگر با شعب نظر شعبه دیوان موافق بود اون رو نقض می کرد می فرستاد دادگاه سوم، اما اگر با تحقیقات مقدمات رو ناقص بدونه میفرسته شعبه دیوان عالی کشور. زادم پرونده توی دیوان عالی کشور با تحقیقات اینجا نوشتیم دیگه، اگر دیوان عالی کشور تحقیقات رو ناقص بدونه چیکار میکنه؟ ببینید اینجا نوشت اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشه که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود و دادگاه صادر کننده رأی باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد. اینجا دیگه دیوان عالی کشور نیست، هیئت عمومی. پس هیئت عمومی تحقیقات را ناقص بداند با ذکر علت پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه رأی صادره را نقض و برای تکمیل تحقیقات با ذکر موارد نقص هیئت عمومی به دادگاه صادرکننده رأی یعنی دادگاه دوم ارسال می نماید و اونا مکلفی که تحقیقات مورد نظر دیوان رو انجام میده. چک کردی چی شد؟ درسته یا نه؟ پس مطابق قسمت دو بنده به ببینید این بنده به قسمت دومش چی میشه؟ این اگر رأی صادر از نوع یا از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، گفتم اگر تجدید نظر تحقیقات رو ناقص بدونه قرار رفع نقض صادر میکنه، دیوان تحقیقات رو ناقص بدونه کل رأی رو نقض میکنه و برای رسیدگی مجدد دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میدهد، اما تجدید نظر میتونه خودش انجام بده، بفرسته دادسرا، بفرسته دادگاه بعدی. خیلی مهمه این نکاتی که گفتم، یه دنیا حرفها نکته است ولی دیگه به خیلی آزمونی ها رو بلده رو بهتون میگیم. پس رأی صادره از شعبه حمز در دادگاه کیفری یک پس از ارجاع دیوان عالی کشور، این دادگاه دومه که گفتیم مجددا قابل اعتراض در دیوان عالی کشوره. اما اینو کاملش بکنم، پس گفتیم که هیئت عمومی با نظر دیوان موافق باشد آن را نقض و پرونده شعبه حمز ارسال میگردد و رأی این دادگاه قطعیه. توجه شدین؟ رأی دادگاه سوم قطعیه. پس ببینید یک بار مرور میکنم، قتل عمد مطرح شده توی کیفری یک، یا زنای محسن مطرح شده توی کیفری یک، شعبه یک تبریز رفته دیوان عالی کشور، دیوان معتقده که آقا عنف نیست. خب ما مثلا دیدیم گوشی طرف وقتی که توی اصولا دیوان وقتی که قرار خونه رو دلایلی شما ارائه میکنی که با دختر خونه قرار گذاشتی دیگه عنف رو خیلی نمیپذیره. مثلا میاد استدلال میکنه که آه اینا دختر با رضایت خودش خونه قرار گذاشته و اینا و اینا اماره است برای اینکه ما عنف رو احراز نکنیم. چیکار میکنه؟ دیوان رأی رو نقض میکنه، میفرسته به کجا که اگر موافق باشه دیوان زنا به اون فکر تایید میکنه، تموم شده رفت قطعیه. اما اگر معتقد باشه که عنف نیست و زنا زنای ساده است، این رو نقض میکنه میفرسته هم عرض، یعنی کیفری یک شعبه دو. کیفری یک شعبه دو تبریز میاد مبادرت به صدور رأی میکند، مبادرت به صدور رأی میکنه. خب حالا اگر این هم رأیش مثل کیفری یک شعبه یک باشه، این اگر مثلا بیاد بگه که آقا بله زنای ساده است، این رأی مجددا قابل فرجامه و بره دیوان، هم دیوان اون رو ابرام میکنه. اما زمانیه که این با دیوان موافق نیست، یعنی این هم اینه کیفری یک شعبه یک اصرار داره که این زنا زنای بعنفه، بر تصمیم رأی دادگاه اول اصرار داره، آقا این از نظر من هم، خب منم ست قاضی هم تو هم ست قاضی هستی، در این نمیشه که تو زور بگی منم معتقدم این عنفه. خب حالا دادگاه دوم هم رأی صادر کرد، گفتیم که تا کجا اومدیم، اومد اینجا بلفس. دادگاه دوم هم مبادرت به صدور رأی کرد. قابل فرجام گفتیم که اگر با دیوان موافق باشه دیوان اصولا اون رو ابرام میکنه، دیگه مرض نداره هی یه نظر بده. اگر نه، دادگاه کیفری یکم اومد مثل شعبه دو هم اومد مثل شعبه یک گفت انفه، دیوان اینجا حق نقض رو نداره، پرونده رو میفرستن کجا؟ هیئت عمومی اصراری کیفری. خب خب براشون برای هیئت مهمه دیگه، دو تا شعبه کیفری یک یه نظر رو دارن که در مجموع مثلا 6 تا قاضی میشن، دو تا شعبه دیوان یه نظر رو دارن در مجموع 6 تا قاضی، مثلا 12 تا قاضی. اینجا مسئله کوچیکی نیست، این قابل طرح در هیئت عمومی اصراری کیفری هست. هیئت عمومی اصراری کیفری اگر مثل دادگاه هم عرض موافق باشه که آقا بله هم عرض درست میگه، زنا به عنف، ابرام میکنه، تمام شده رفت، این رأی قطعی میشه. اوکی. اما اگر با نظر دیوان عالی کشور موافق باشد، اون رو نقض میکنه و میفرسته به دادگاه سوم. این دادگاه سوم هر تصمیم بگیره قطعیه که گفته اینم بر اساس استدلال هیئت عمومی رأی صادر میکنه. خیلی وارد جزئیاتش نمیشم که شمس و خالقی هم نظرن اینجا، هم توی اندلسی مدنی، که آیا این دادگاه سوم مکلف از نظر هیئت عمومی تبعیت بکنه یا نه، وارد جزئیاتش نمیشم. این مشکل رو ما هم توی اندلسی مدنی داریم هم اندلسی کیفری. اما فرض سومی وجود داره که این مهمه که هیئت عمومی تحقیقات رو ناقص ندونه چیکار باید بکنه. هیئت عمومی تحقیقات رو ناقص ندونه، خودش نقض نمیکنه، ذکر موارد نقض رو مینویسه، میفرسته همون شعبه دیوان عالی کشور که مخالف بود، اون شعبه کل رأی رو نقض میکنه، یه مقدار جیگرش حال میاد، خب نقض میکنه، بعد موارد نقض که مشخص شد میره دادگاه دوم، میگه تحقیقات و مورد نظر هیئت عمومی اصراری کیفری رو بعد انجام بدی، تمام شده رفت. این پروسه رأی اصراریه. اما چیزی که اینجا گفت، رأی صادر از شعبه هم هست در دادگاه کیفری یک پس از ارجاع دیوان عالی کشور چه وضعیتی پیدا میکنه، این دادگاه دومه، درسته؟ این قطعی و غیر قابل، ببخشید، این قابل اعتراضه. اما اگر دادگاه سوم میشد که اونو دیوان ارجاع نمیکرد، اونو هیئت عمومی اصراری کیفری ارجاع میکرد به دادگاه سوم، اون هر رأی صادر میکرد قطعی. و مگر این سوال اونجوری به من بدن که رأی صادر از شعبه هم از پس از ارجاع هیئت عمومی اصراری کیفری چه وضعیتی پیدا میکنه، قطعی و غیر قابل اعتراض اگر هیئت عمومی اصراری کیفری به عنوان دادگاه سوم بفرسته. اما اگر نه، پس از ارجاع دیوان عالی کشور گفت من میدونم دادگاه دومه و دادگاه دوم رأی که صادر میکنه مجددا قابل اعتراض در دیوان عالی کشور. پس بگید پرونده در دیوان عالی کشور شکلی است، اما بعدن خواهیم دید که شعبی در دیوان وظیفه‌شون رسیدگی به اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه است که اونجا هم رسیدگی شکلی میکنن هم رسیدگی ماهوبه میکنن. خب اومدیم به بحث اعاده دادرسی، بریم اینو نگرش داریم اینجا، اینم نگرش داریم، بیایم اینجا. این نمودار هم شما اگر ببینید، ما دو نوع اعاده دادرسی داریم، اعاده دادرسی عام، اعاده دادرسی خاص. یعنی در حقیقت اینم بگیم این دادرسی کیفری ما تمام بشه. اعاده دادرسی مون یا عامه که از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی مون رو میدیم به دیوان عالی کشور، خاص باشه که از طریق رئیس قوه قضاییه است. درخواست اعاده دادرسی یعنی تجویزش از طرف رئیس قوه قضاییه است. و یه سری فرق هم با هم دیگه دارن که ما اینجا نوشتیم. مثلا اعاده دادرسی عام از فقط از احکام، اعاده دادرسی خاص علاوه بر احکام شامل قرارها هم میشه. اینا رو میدونید. حالا اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارن یکی از سوالهای ماست. سوال ما چی میگه؟ کدام یکی از اشخاص زیر حق اعاده دادرسی دارن؟ محکوم الله، ببینید، شاکی حق اعاده دادرسی نداره. پس گزینه هایی که تو شاکی هست حق غلطن، حق اعاده دادرسی نداره. اینم حق اعاده، اینجا هم شاکی هست، اینجا هم شاکی هست، اینجا هم شاکی هست. توی اینجا ببینید دوستان، توی اعاده دادرسی خاص شاکی حق اعاده دادرسی داره، اما اگر سوال طرح شد باید اینجوری به ما سوال نده، باید به ما یه جوری سوال بده که بفهمیم کدوم اعاده دادرسی. اگر خاص باشه، منظورش اعاده دادرسی خاص باشه، باید به ما بفهمونه که از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی، از طریق رئیس قوه قضاییه کدام که از اشخاص زیر حق اعاده دادرسی دارن. که این گزینه رو اگر نگاه بکنید مطابق با همین نمودارتون هم هست که محکوم علیه یا اشخاصی که از طرف محکوم علیه هستن، دادستان مجری کل کشور، دادستان مجری حکم. یعنی توی سوال ما گزینه دال درسته، محکوم علیه، دادستان کل، دادستان جز، و یه دونم اینجا در این ماده نیست، ما بهش اضافه کردیم، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم به ماده 470 و چنده اینجا پیش بینی شده، 75، سه مورد رو اینجا گفته و یه مورد هم در جریمه نیروهای مسلح پیش بینی شده که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم به عنوان یکی از اشخاصی که حق اعاده دادرسی داره پذیرفته. نمودارتون کامل، مخصوصا در قالب اعاده دادرسی بسیار بسیار کامله. بیایم سوال کجا رفت؟ میگه در صورتی که مجازات مندرج در حکم سالب حیات باشد، با وصول تقاضا اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص توقف اجرا چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ اینم سوال مهمیه. یه ماده ای اومد قانونگذار ابتکار به خرج داد، پشپندش پرونده ها متراکم شد و اومد یه رأی وحدت روی ساده شد. چیه جریان؟ سوال ما اینه که آقا به صرف بذارید ببینم این تفسیر ماده 478 سوال رأی وحدت روی برای این ساده شد. ببینید دوستان، ما سوالمون اینه که آیا چون فاصله ای که من درخواست اعاده دادرسی رو میدم به دیوان عالی کشور با فاصله ای که اینا به درخواست من رسیدگی کنن ممکنه و نظر بدن یه ماه طول بکشه، حالا سوال آیا درخواست اعاده دادرسی اجرای رأی رو متوقف میکنه یا اینکه دیوان پذیرش بکنه، یعنی تجویز اعاده دادرسی، با کدوم یک از اینها؟ سوال من اینه با کدوم یک از اینها اجرای رأی متوقف میشه؟ چون اعاده دادرسی یک فرصت استثنایی است، رأی قطعی شده، از احکام یا آرای قطعی میشه اعاده دادرسی کرد و قطعی هم شد رفت برای اجرا، میره برای اجرا. حالا سوال من اینه آیا با درخواست اعاده دادرسی اجرای رأی در فرضی که هنوز شروع نشده متوقف میشه یا در حال اجراست، یا با تجویز دیوان عالی کشور؟ اصل اینه که با تجویزه. خب چرا؟ چون ماده 478 میگه که آقا هرگاه رأی دیوان مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور مجدد به تعویق میفتد. پس زمان تجویز رو گفته، زمان درخواست رو نگفته. این از این. بعد توی تفسیر بعضی از مجازات ها هستن که چون اگر اجرا بشن این برگشت ناپذیرن، برای اینها اومده تاریخ درخواست رو گفته، گفته در صورت که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی مثل شلاق، مثل قطع عضو، قصاص عضو یا قلقم بنا باشه، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی دستور توقف اجرای حکم رو میدهد. پس توی این تفسیره گفته با وصول تقاضای اعاده دادرسی، اصلا اظهار نظر نکرده درخواست توقف اجرای رأی میده. اینجا گفته که نه، باید اظهار نظر کنه، اگر عقیده بر تجویز داشته باشه اون موقع اجرای حکم متوقف میشه. پس سوال ما این بود که آیا درخواست اعاده دادرسی مجرد درخواستش اجرای حکم را متوقف میکند یا نیاز به تجویز دیوان دارد؟ گفتیم که اصل بر این است که نیازمند تجویز دیوان هست. در بعضی از مجازات ها تفسره اومد گفت که این مجازات ها چون اثر برگشت ناپذیر دارن، در اینها صرف درخواست کافیه. رأی وحدت رأی اومد گفت نه، اومد داد دیوان رو مکلف کرد، گفت در این مجازات ها همون لحظه اظهار نظر کن، دیگه نگه ندار، اگر عقیدت باشه همون لحظه باید بگی. پس در این مجازات ها دیوان بدون فوت و فقد میاد اظهار عقیده میکنه. حالا کدوم گزینه درست میشه؟ ببینید، گفته در صورتی که مجازات مندرج در حکم طالب حیات باشد، با وصول تقاضای یاد دادرسی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص توقف اجرا چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ به موجب تبصره این بود دیگه، بلاغیت دستور توقف اجرای حکم صادر میشد. اما رأی وحدت روی اومد گفت اگر نظر شعبه بر پذیرش تقاضا باشد، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. فقط تکلیف ایجاد کرد که سریع در مورد اون اظهار نظر کن. اونجا هم یعنی در حقیقت دیگه صرف درخواست نیست، باید تجویز باشه، اما دیگه تجویزش رو نگه نمیدارن، گفته خارج از نوبت باید رسیدگی بکنی درخواست. اینم سوال 94 چی میگه؟ هرگاه در خصوص حکمی که متضمن مجازات بدنی سر دیوان عالی کشور تقاضای عادی دادرسی شود، شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن مواجه با کدام تکلیف است؟ گفته صرفا پس از تجویز عادی دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور اجرای حکم قطعی متوقف میشه. همچین چیزی نداریم. دو، فکر میکنم درسته، شعبه دیوان بدون تقاضا رو بررسی میکند و در صورت که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. این عین متن رأی وحدت رأی است. پس در مجازات های سالب حیات بدنی قلقم بنا، دیوان فوراً اظهار نظر میکنه و در صورتی که عقیده بر تجویز عادی دادرسی باشه، اونجا دستور توقف اجرای حکم رو میده. سوال 231 هم مهمه. گفته اگر در مورد تام واحد فردی احکام متفاوت و مغایر صادر شده باشد و اعاده دادرسی پذیرفته شود، مرجع رسیدگی پس از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور چه اقدامی میکند؟ شما اینجا 481 رو میبینید. اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه، یعنی دادگاهی که، چون شما اینجا باید ببینید که اعاده دادرسی وقتی که تجویز میشه میفرسته کجا؟ دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی. خب حالا فکر کنید که در مورد یه نفر احکام مختلفی صادر شده، اعاده دادرسی کردن، پذیرفته، فرستاده به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی. این دادگاه همعرض چی کار میتونه بکنه؟ خیلی جالبه، بسیار جالبه. میگه این دادگاه همعرض پس از قبول اعاده دادرسی هر یک را صحیح تشخیص دهد، در مورد یه نفر احکام متفاوت صادر شده، دیوان خودش اظهار نظر نمی‌کنه، دیوان میپذیره اعاده دادرسی رو، میفرسته دادگاه همعرض. دادگاه همعرض اگر هر کدوم رو تشخیص بده، میتونه اون رو تایید و اون یکی رو نقض کنه. یعنی فکر کنم مثلا دادگاه کیفری یک میتونه رأی دادگاه کیفری یک دیگر رو نقض بکنه. و چنانچه هر دو را غیر صحیح تشخیص دهد، پس از نقض آنان وفق مقررات رسیدگی کنه. پس اگر در مورد یه نفر احکام مختلف صادر بشه و بعد بره اعاده دادرسی بکنه، بگه که آقا من یه جرم انجام دادم، بعد چند تا دادگاه همزمان اومدن به این اتهام رسیدگی کردن، همشون هم مجازات تعیین کردن، همشون هم رفتن اجرای احکام، چرا باید همه مجازات ها در مورد من اجرا بشه؟ در حالی که در فرض تعدد جرم مثلا مجازات ها با هم جمع نمیشه توی تعزیرات. مثال اینجا اعاده دادرسی رو که پذیرفتن، میفرستن همه از دادگاه، همه از میاد چیکار میکنه؟ هر کدومو که صحیح تشخیص بده اون رو تایید میکنه، بقیه رو نقض میکنه، یا همه رو نقض میکنه، خودش رأی صادر میکنه. اینجا گفته میتواند هر کدام را تایید و دیگر را نقض یا هر دو را نقض و مجددا رسیدگی کند. برای کارشناسی ارشد سال 1398 است. او خیلی سوال مهم، خیلی سوال مهم. چرا این سوال مهمیه؟ اینو اکثرا غلط میزنن. خب شما وقتی که چجوری طراح گول زده دانشجو رو، شما وقتی که میاد جهات عادی دادسی رو، چون جهات تجدید نظر و جهات فرجام در ماده مثلا 433 جهات تجدید نظر رو داریم، در ماده 464 هم جهات فرجام رو داریم. جهات اعاده دادرسی این ایناست، حصریه. خب از بند الف تا بند چه مصادیق حصریه. شما میبینید در دادگاه صالح ثابت شده که اسناد جعلی یا شهادت شهود خلاف واقع بوده. این از جهت اعاده دادرسیه. اینم میاره تو سوال میگه، میگه پس از صدور حکم برائت متهم توسط دادگاه تجدید نظر استان در دادگاه کیفری دیگری جعلی بودن ادله‌ای که مبنای حکم بوده ثابت می‌شود. تجویز عادی دادرسی در دیوان عالی کشور پس از درخواست چه شخصی اشخاصی ممکن بوده؟ که آیا اساساً امکان عادی دادرسی در این مورد هست یا نه؟ چون دیوان عالی کشور رو بوده، باید بریم اینجا ببینیم چه کسانی حق عادی دادرسی دارن. اینجا گفتیم توی نمودارمون، گفتیم که آقا اینجا شاکی حق اعاده دادرسی نداره در اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اما اینجا شاکی حق اعاده دادرسی رو داره. ما اینجا نوشتیم شاکی، اشخاصی که حق اعاده دادرسی رو دارن، یکی از این اشخاص شاکیه، درسته؟ ولی در اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور شاکی حق اعاده دادرسی نداره. خب حالا وقتی که من سوال نگاه میکنم، میبینم که حکم صادره براءته، خب محکوم علیه نیست که. پس متهم یا آیا متهم در هر حالت میتونه اعاده دادرسی بخواد؟ میگیم نه، متهم اگر تبرئه بشه حق اعاده دادرسی نداره، اما اگر محکوم بشه اینجا حق اعاده دادرسی داره. پس میگیم گزینه یک درست، اساسا تجویز اعاده دادرسی در این مورد ممکن نیست. اساسا تجویز اعاده دادرسی در این مورد ممکن نیست. پس از صدور حکم براءت، چون میگیم حکم براءت محکوم علیه نیست که، اینجا وقتی میبینیم محکوم علیه حق اعاده دادرسی رو داره. پس وقتی اگر رأی ناظر بر براءت باشد، دیگه این عبارت محکوم علیه درست نیست. ناظر بر براءت باشد، اعاده دادرسی پیش نمیاد، شاکی هم حق اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را ندارد. گزینه یک درست، اساسا تجویز اعاده دادرسی در این مورد ممکن نیست. سوال 233 چی میگه؟ اثر پذیرش اعاده دادرسی پس از شروع به محاکمه مجدد بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرسی چیه؟ اینم این ماده است که وکالت 97 هم این 479 میگه پس از شروع به محاکمه، این چی میگه؟ میگه اثر پذیرش اعاده دادرسی پس از شروع به محاکمه مجدد بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرسی چیست؟ در صورتی که دلایل اقامه شده قوی باشد، با صدور قرار آثار و تبعات حکم اولی متوقف میشود. در صورتی که دلایل اقامه شده قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی متوقف میشود. فرق این دوتا چیه؟ یکیش با صدور قرار آثار رو متوقف میکنه، یکی اینجا در مورد صدور قرار صحبت نکرده. خب این دوتا هم که غلطن. بریم ببینیم که اینجا چی میگه. میگه پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی فوری صادر میشود. پس قرار صادر میشه. کدوم گزینه به نظر شما درسته؟ گزینه یک. چرا؟ چون گفته در صورتی که دلایل اقامه شده قوی باشد، با صدور قراری که آثار و تبعات حکم اولی متوقف می شود. این از این. می رسیم به اجرای احکام. دوستان من یه چیزی بگم سریع، ما یه بحث اجرای احکام داریم که اینجا هم اومدیم یه سری تست ها رو به شما گفتیم که در حقیقت هیچ چیزی برای توضیح نداره و عین متن ماده است و به خاطر اینکه وقت شما گرفته نشه. آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح هم همینطور، ما فقط شماره تستا رو به شما میگیم و اما یه سری تستا رو آوردیم اینجا به نام تست منتخب. خب گوش کن، یه سری تستا رو آوردیم به عنوان تست منتخب که شما چیکار کنی؟ شما بعد از اینکه کلاست با من تموم شد، میری حالا مطالعه تو میکنی یا نه، هر چیزی که هست ما یه روز مثلا یه ساعت دو ساعت وقت میذاریم میایم این تست های منتخب رو بررسی میکنیم و به شما هم فرصت میدیم همتون توی خونه این تست ها رو بزنید و برای خودتون پاسخنامه در بیارید. برای خودتون حتما برای این تست های منتخب پاسخنامه در بیارید. چند تا تست منتخب داریم؟ ما نزدیک 30 تا تست منتخب برای هندسه کیفری داریم که تقریبا اگر برای هر کدوم 5 دقیقه وقت بذاریم یه ساعت و نیمه این تمام میشه. خب پس ما یه روز رو اختصاص میدیم برای تست های منتخب. شما خودتون اینا رو میزنید ببینیم که چقدر توان دارید. بعد سر کلاس کلیدها رو با چیزایی که من به عنوان کلید میخوام ارائه بدم چک میکنید ببینید که کدوما درسته و شما چقدر غلط دارید. حتما این کار بکنید. یه فاصله ای هم میدیم، یه فاصله معقول و منطقی که توی زمان خاصی، حالا شب آخر وقت، حالا ساعت مثلا 9 به بعد، یه زمانی رو اختصاص میدیم که با شما این تست های منتخب رو چه در درس جزا چه در درس های هندسه کیفری کار بکنید. آین دادسی که فهم ما در حقیقت تمام اینا هم که دیگه فقط پاسخ، چون کلید رو قراره که بهتون بدیم، اینا کلیدش هم میگیم براتون میفرستیم، شما بدونید که کدوم گزینه ها درستن و چیزی برای زاد نداره، توضیح نداره و خیلی هم مهم نیست. ما از اجرای احکام نهایتا یه دونه سوال داریم و از بخش نیروهای مسلح هم پارسال که سوال نداشتیم، سال قبلش هم یه دونه سوال داشتیم. از اینجا به بعد آیین هندسه کیفری مهمترین موادش تا ماده 483 هست. اما ما به خاطر برای دوستانی که فرصت نمی کنن تا ماده 483 رو خوب بخونن، خیلی خیلی خوب، عمده سوالات، یعنی نزدیک شاید ممکنه 17 تا سوال از تا قبل ماده 483 طرح بشه. حالا ممکنه از رأی وحدت شعبی هم طرح بشه که به این سرفصل ربطی نداره، از قوانین خاص طرح بشه که باز به ماده 484 به بعد ربطی نداره. خیلی طراح کانون به این سرفصل به اجرای احکام به بعد علاقه این نداره. این از این. پس اگر میخوای ضریبی که برات مثلا 85% 80% برای تو خیلی خوبه تو آزمون و وکالت، سعی کن تا ماده 483 خوب مسلط بشی. نه اگر جزو آدمایی هستی که مثلا میخوای بری سرد بزنی و تسلط کافی رو مواد قبلی رو داری و تایم اضافه داری، میخوای که مثلا روی مواد دیگه مسلط بشی، اول این موادی که ما اینجا آوردیم رو خوب میخونی، دوم این میمونه تستاش. ما برای تستا کلید میدیم، کلید تستا رو هم شما صبر میکنی، جزای اختصاصی که تمام شد ما اولین کاری که میکنیم اول فایله جلسه اول جزا رو بارگذاری میکنیم، بعد کلیدها رو براتون توی پیجمون، یعنی کانال اون یارو واتساپمون میذاریم و این تست های منتخب هم یه روزی رو مشخص میکنیم، یعنی در حقیقت یه آزمون رو از شما میگیریم و تمام کار ما با شما تمام میشه. به این جزوه خیلی مسلط باشه، این جزوه از هر نظر خوبه. نمودارهایی هم که کامل نبود خودم براتون کشیدم اینجا. امانت دار باشین، جزوهتون رو به کسی دیگه این ندین. من راضی نیستم، من واقعا برای این زحمت کشیدم و اصلا راضی نیستم شما اگر تصویر من رو، صدای من رو، بعضی مثلا فایل های سیف شده رو اسکرین رکورد میگیرن، من اندازه یه سر و سوزن راضی نیستم. و کل درآمد ما هم از همینه. ما هم که میدونید خیلی چند نفر کلاس سر کلاس هستن، چقدر درآمد با کم کردن هزینه چاپ جزوه و پستش و اینا در نظر بگیرید چقدر مگه آورده داره. پس لطفاً ازتون خواهش میکنم که امانت دار باشید. حق الناس میدونید که خیلی خیلی مهمه، حتما به این موضوع عنایت داشته باشید. آرای وحدت رویه رو براتون آوردیم، باز هم اگر تو این فاصله رأی وحدت رویه جدیدی تصفیه بشه اون رو اضافه خواهیم کرد. فکر میکنم دو تا رأی وحدت رویه به تازگی تصفیه شده که ما این رو نیاوردیم، براتون میگیم. قوانین خاص هم که برای آینده دستی که کلی پیش بینی شده، جرم سیاسی ماده 5 و 11ش خیلی مهمه و از قانون احترام به آزادی های مشروع و شهروندی اصل بند 5ش مهمه که بقیهش مهم نیست. و نکاتش هم که انشاءالله سعی بکنید خیلی باشه، من کامنت ها رو باز بکنم، نکاتش هم که سعی بکنید خوب یاد بگیرید. توی پیجر ما باشید فعلا، توی حتی کسانی که فقط درس هندسه کیفری رو داشتن و کارشون با ما تمام شد. فعلا توی پیج ما باشید، ما سعی میکنیم که یه روزی رو برای شما مشخص بکنیم در هفته های آتی. اگر آزمون وکالت انشاءالله برگزار شد، ما کلید تست های منتخب رو بعد از اینکه اون یه جلسه رو گذاشتیم توی لایک، ببینیم که بچه ها خودشون چقدر مسلط هستن به مطالب، انشاءالله بعدش کلید رو خواهیم گذاشت. تست های منتخبمون هم هر کس بتونه بزنه فوق‌العاده است، یعنی خیلی مهمه. از تست های منتخب من فکر میکنم که 3-4 تا سوال از تست های منتخب باید داشته باشه. حالا این فایل ها همش ثبت شده است، جزوه دست شماست و هر چیزی که هست، هر چیزی که هست یا مکتوبه یا ضبط شده است، بعد از آزمون انشاءالله با شما قرار میذاریم و تست ها رو اینجا سوالای کانون رو تطبیق میدیم، ببینیم که کلاس ما، جزوه ما پتانسیلش برای موفقیت در آزمون شما چقدر. از همتون تشکر میکنم بابت تأخیرهایی که داشتم، ببخشید منو لطفا. من بعضی وقتا خواب میمونم، بعضی وقتا هم که خب اینترنت اینا مشکل داشت، اونا رو که چیز میکنه دیگه میبخشید، ما عوضش جبران کردیم. از این ورم ما زیاد تدریس کردیم که اینا به چشم شما نیاد. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، سلامتیتون اولین چیز. و دومین چیز که خیلی مهمه، اون یارو درستتونه که خیلی باید بهش توجه بکنید، بقیهش دیگه زندگی خودتون هست. انشاءالله که موفق باشید. یا علی، خدا نجهدار. فعلا.